زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و صحت مندی شما امروز هم در خدمت شما هستیم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد لوزه یا تانسل سوم یا ادینوئید با شما صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردهالی، جراح و متخصص گوش و گلو و بینی هستیم تا در این زمینه صحبت بکنیم. می‌دانیم که یکی از قسمت‌های مهم سیستم لنفاوی و همینطور سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ما لوزه یا تانسل سوم هست. کلن لوزه های حلقی ما، یعنی حلقی یا کامی و همینطور لوزه سوم و سایر غدد لنفاوی بخش از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. سیستم های دفاع بدن در برابر میکروب ها و عوامل خطر هستند که به هر دلیل اگر دچار مشکل شوند یک مشکلات جدی را برای بدن ما به وجود میاره. یکی چی چیزهایی باعث میشه لوزه یا تانسل سوی ما مریض شوه، مخصوصا اگر این مریضی ها باعث بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا تانسل سوم شوه، چه مشکلات را به وجود میاره، جایگاه این لوزه سوم در کجای از حلق و حنجره ما هست و عوامل و فاکتورهایی که باعث میشن این باعث مریضی و بزرگ شدن و کلان شدن لوزه شوه، چه کارهایی باید ما بکنیم که پیشگیری شوه، وقایه شوه و لوزه سوم ما و اطفال ما مخصوصا بزرگ نشوه و چی اقدامات معالجوی و درمانی باید برای لوزه های بزرگ شده، لوزه هایی که دچار مشکل شده باید انجام بتیم، همه اینها را با دکتر صاحب محمدی اردهالی میخواییم مورد بحث قرار بتیم با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به عوارض بسیار جدی که اگر به موقع و به درستی درمان و معالجه نشوه میتونه برای طفل ما، برای جوان ما، برای آینده زندگیش، که شما اگر این بحثا را پیگیری و تعقیب بکنین متوجه خواهید شد که چه مشکلاتی را به وجود میاره. امید است که شما همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب محمدی اردهالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمت باشیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر بفرمایین که تانسل یا لوزه سوم یا ادینوئید، اصطلاحاً تانسل حلقی، ای در کجای حلق قرار داره، کار و فعالیتش چیست و آیا ما لوزه چهارم و پنجم هم داریم؟ که البته ما دو تا تانسل یا لوزه در گلو و حلق خود داریم که وقتی دهان باز میکنیم در دو طرف دیده میشه. میخوایم که راجع به امی لوزه ها، مخصوصا نقش لوزه سوم هم صحبت بکنین.
عرض میکنم خدمت عزیزان که لوزه سوم که به اسم آدنوئید هم شناخته میشه برای اینکه تقریب ذهنی بشود، بله ما اگر عزیزان شنونده حتی به داخل دهان خودشون نگاه کنن، ما دو تا لوزه کامی داریم که در دو طرف حلق واقع شده و لوزه سوم بهش اصطلاحاً لوزه حلقی گفته می شود در پشت زبان کوچک چسبیده به سقف قسمت عقبی بینی هست و به خاطر اینکه این دو تا لوزه های کامی لوزه اول و دوم هستن به هر شکل، اون میشود لوزه سوم. اما اینکه آیا لوزه چهارم پنجم هم داریم؟ بله، برای اینکه ما دو تا لوزه هم در پشت زبان داریم به اسم لوزه های زبانی معروف هستن و تعداد بسیار زیادی قدرت لنفاوی و بافت لنفاوی منتشر در تمامی پشت بینی و عقب حلق وجود داره که تمامی اینها سیستم دفاعی بدن ما رو در ورودی هوا از طریق بینی و غذا از طریق دهان کنترل میکنند و ایمنی ما از همین طریق تأمین میشه. در واقع اینها سربازانی هستند که به بدن اطلاع میدن فلان ماده وارد شده، ممکن است که به حال بدن مضر باشد یا نباشد و آمادگی دفاعی رو در انسان ایجاد بکند.
بله،
لوزه سوم وقتی ما به دنیا میایم وجود ندارن. وقتی که تا حدود یک سالگی اینا شروع به رشد میکنند، بافتای لنفاوی هستند که در کل گلوی ما و پشت بینی ما پراکنده هستند و سیستم ایمنی ما رو تشکیل میدهند به دلیل اینکه مواد خارجی حالا یا از طریق دهان تو بدن ما میان به شکل غذا و خوراک یا به شکل هوا و مواد استنشاقی از طریق بینی وارد میشوند. از هر کدوم از این مسیرها که وارد بشوند در پشت حلق به دام سیستم ایمنی ما میفتند، باید اول شناسایی بشن و بعد وارد بدن ما بشن. این شناسایی به عهده بافت لنفاوی لوزه سوم و لوزه های حلقی و سایر لوزه های ماست.
بله،
اگر چنانچه در حالت عادی اینها عمل کرده معمولی خودشون رو داشته باشن، سیستم ایمنی رو کمک میکنن و بدن رو در بیماری ها حفاظت میکنن، ولی متاسفانه گهگاهی این سیستم به هم میخوره، یعنی اندازه این لوزه ها به هر دلیلی که حالا در آینده بهش اشاره خواهیم کرد بزرگتر بشود، بهش میگیم بزرگی لوزه سوم، که این بزرگی لوزه سوم یا حتی بزرگی در لوزه های دیگر مثل لوزه های کامی سبب میشود که انسدادی در این مسیر ایجاد بشود که خب علائم اختصاصی خودش رو میدهد. تو اینجور موارد ممکن است که لوزه حتی کارکرد طبیعی خودش رو هم از دست بدهد که بایستی که انشاءالله در ادامه بهش اشاره بکنم.
درست، بسیار عالی دکتر صاحب. پس ما بجز دو لوزه کامی و گلو که همیشه میبینیم، یک لوزه سومی با نام ادینوئید هم داریم که پشت زبان کوچک ما، زبان خرد ما، یا به اصطلاح عامیانه ملا زبانک ما چسبیده با سقف قسمت پشتی و عقبی بینی قرار داره که بخشی از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. خب دکتر صاحب اشاره داشتین به بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم به هر دلیلی و ای که باعث تنگی نفس و گرفتگی بینی و ای چیزها خواهد شد. آیا مشکلات و عوارض دیگی هم ممکن است که بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا تانسل سوم به وجود بیاره؟
عرض میکنم خدمتون که علائمی که توسط این لوزه سوم بزرگ شده اتفاق میفته، در حقیقت من اینطوری برای تقریب ذهن عرض بکنم مثل یه توپ تخم مرغی که پشت بینی ما قرار گرفته باشه، توی مسیرهایی که از اینجا هوا عبور میکنه یا ترشحات عبور میکنه انسداد ایجاد میکنه. اولین علامت همونطوری که فرمودید انسداد بینی است و شایع ترین علت انسداد مزمن بینی است. انسداد حاد مثل سرماخوردگی که ویروسی و غیره هست شایع ترین علت، ولی انسداد مزمن بینی به خصوص در اطفال شایع‌ترین علتش همین بزرگی لوزه سوم هست.
بله،
که باز به علائمش اشاره خواهیم کرد. بچه دیگه از طریق بینی نمیتونه نفس بکشه، مجبور است که روی بیاورد به تنفس دهانی. ابتدا که این لوزه سوم آهسته آهسته بزرگ میشود، پدر و مادرها به ما ذکر میکنند که بچه ما مثلا ماهی یک بار سرما میخورد ولی شب که میخوابید تنفسش خوب بود. این مسیر که لوزه سوم یواش یواش داره بزرگ میشه، دقت بکنید، حالا میگن بعد از چند ماه شب که میخوابید صدای تنفسش رو میشنیدیم، به اصطلاح خودمون خورخور میکرد بچه. بعد میگن که خب یه چند ماهی هم اینطوری بود، تا الان اونا خوشحالن، البته اشتباهن میگن، خوشبختانه دیگه الان دو سه هفته است که دیگه خورخور قطع شده. این خورخور قطع شده اگرچه علائم خوشحال کننده ای میتواند باشد، ولی میتواند علامت این باشد که این انسداد متاسفانه انقدر کامل شده که دیگه مسیر عبور هوا به صورت کامل از طریق بینی مسدوده و بچه ناگزیره که دیگه از دهان تنفس بکنه.
بله.
وقتی به این نقطه رسید دیگه تنفس دهانی شده است و انسداد بینی کامل شده، صد البته بچه دیگه خورخور نمی کنه، اما این علامت خوبی نیست و بایستی که دنبال این باشیم که ببینیم چرا این انسداد به صورت کامل اتفاق افتاده.
بله.
در مورد علائم دیگری که شما سوال فرمودید، بله، این مسیر هوایی بود مسدود شد، چون بینی ما مسیر ترشحات سینوس ها هم هست. اگر چنانچه از داخل سینوس ها این ترشحاتی که به صورت روزانه برای مرطوب کردن هوای تنفسی ما ساخته می شود سر راهش به مثل یک سدی گرفته بشود به عنوان لوزه سوم، یواش یواش این کودک مبتلا به سینوزیت می شود یا سرماخوردگی هایی که می گیرد همشون بدون استثنا تبدیل به سینوزیتی می شود که دیگه بهبود نمی یابد. چرا؟ چون ترشحات تخلیه نمی شود. حالا بچه چه علامی پیدا میکنه؟ تا الان فقط خورخور شبانه داشت یا تنفسش دهانی بود، از حالا به بعد میبینیم که بینی ترشحات چرکی هم پیدا کرد در این بچه، ترشحات چرکی که ممکن است ماها و یا سالها حتی درمانهای آنتیبیوتیکی مختلف بگیرن بدون اینکه توجه بشود که چرا این بینی ترشح چرکی دارد و با قطع آنتیبیوتیک متاسفانه دوباره این ترشح چرکی برمیگردد. یه مدتی مثلا یه هفته دو هفته توی بعضی بچه ها بلا فاصله بعد از قطع دارو میبینیم که این ترشحات برگشت. علت اون است که مسیر روان شدن مایعاتی که داخل بینی و سینوسای ما هست در پشت حلق مسدود شده.
بله.
به همین ترتیب یک راه دیگری ما برای تهویه گوش هامون داریم که اگر ترشحات از داخل اونها هم نتواند به داخل حلق راه پیدا بکند و این لوزه سوم یا آدنوئید مسیر اون رو هم بسته باشد، مایع در داخل گوش ما جمع می شود، گوش ما تهویه نمی شه و اینجا شایع ترین علت کاهش شنوایی کودکان ما متاسفانه شکل میگیره که میگیم گوش میانی آب آورده اصطلاحاً، یا اینکه مبتلا به عفونت مایع داخل گوش میانی شده است.
بله.
باز از علائم این کاهش شنوایی میتواند باشد درد گوش در اطفال میتواند باشد، یه دردهای گنگی که بچه در دو طرف سر احساس میکند، گهگاهی حتی بچه ها 3 تا 4 ساله نمیتوانند این رو اظهار بکنند. علائم بیقراری، بی اشتهایی، حتی عدم تحمل، میبینه بچه من امروز حال نداره، نمیدونم چشه، تبم نداره ولی حال خوشی ندارد، اینها یا اینکه بچه های مدرسه مثلا از کلاس اول و دوم اینها بیقرارن، سر کلاس نمیشینن، گوش نمیدن، اینها میتواند یک علائم ساده‌ای باشد که این مسیر مسدوده و این بچه یا کاهش شنوایی دارد یا مشکل تجمع ترشح تو سینوساش دارد. دقلش این است که از تنفس اکسیژن ساده هم از طریق بینی متاسفانه رومن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
طبق مطالعه مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کووید 19، از تاریخ 1 اسفند 98 80% از موارد تایید شده آزمایشگاهی کووید 19 خفیف تا متوسط بودند، 16% شدید بودند و 6% بحرانی بودند. لازم است بدانید که یک مورد خفیف کووید 19 همانند یک مورد خفیف سرماخوردگی نیست و همچنان نشانه های آن شدید است. بعد از قرار گرفتن در معرض این ویروس جدید ممکن است 2 تا 14 روز طول بکشد تا اولین نشانه بیماری کووید 19 نمود پیدا کند. این زمانی است که ممکن است بیماری مانند آنفولانزا و سرماخوردگی معمولی احساس شود. یک مطالعه در چین نشان داد که با اینکه فقط 44% از بیماران در هنگام پذیرش در بیمارستان تب داشتند، اما در نهایت 89% از آنها از خودشان تب نشان دادند. بعضی از موارد هم وجود داشت که بیماران علائم ناراحتی دستگاه گوارش را از خود نشان دادند. در این بیماران اسهال و حالت تهوع و استفراغ و ناراحتی شکمی ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی خود را نشان دهد. البته این علائم رایج نیست، چون بیماری کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنی که برای بیشتر بیماران ویروس از ریه ها شروع می شود و به همانجا هم ختم می شود. در روزهای اولیه عفونت ویروس به سلول های ریوی حمله می کند. وقتی سلول های ریه عفونی می شوند می میرند و ریزش می کنند. با این کار مواد مزاحم موجود در راه های هوایی را افزایش می دهند و جلوی توانایی بدن برای دور نگه داشتن مواد مزاحم از ریه ها را می گیرند. التهاب موجب آسیب و آسیب موجب التهاب بیشتر می شود و این چرخه می تواند تا زمانی که هیچ بافت سالمی باقی نمانده باشد ادامه پیدا کند. این التهاب ممکن است دلیل اینکه چرا رایج ترین نشانه این بیماری سرفه خشک است را توضیح دهد. دیگر علائم ویروس کرونا که می تواند در این زمان ظاهر شود خستگی، گلودرد، سردرد، درد مفصل یا ماهیچه، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیماران دارای شرایط قبلی ممکن است احساس کنند که مشکل تنفسی دارند و معمولاً 7 روز طول می کشد تا یک نفر به بیمارستان برود. بهترین روش برای جلوگیری از بیمار شدن، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق سرفه و عطسه کردن از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. پس دستهایتان را مرتب بشویید و از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند جلوگیری کنید. سطوحی که از آنها روزانه استفاده می کنید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 باید جدی گرفته شود، اما در بسیاری از موارد قابل بهبود است. پس در خانه بمانید و وحشت نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردهالی، متخصص و جراح گوش و گلو و بینی، در رابطه با ماهیت و جایگاه لوزه سوم یا ادنوئید یا تانسل حلقی صحبت کردند که چی نقش داره و جزء سیستم دفاعی بدن ما در ابتدای حلق است که معمولا پس از حدود یک سالگی از غدد لنفاوی اونمون پشت حلق ما با وجود میاد و به دلایل مختلف میتونه بزرگ شود. راجع به دلایلش هم صحبت شد، اشاره شد که باعث تنگی نفس ممکنه شود، باعث بسته شدن و انسداد بینی شاید شود و مشکلات دیگه که مخصوصا در کودکان و اطفال باید ما بسیار جدی بگیریم، بسیار توجه داشته باشیم. امید است که مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علائم و نشانه های انسدادی لوزه یا تانسل بزرگ شده و کلان شده ادنوئید یا لوزه سوم گفتین، آیا باز هم دیگه علائم و نشانه های ممکنه داشته باشه این میمریزی بزرگی و التهاب لوزه و تانسل سوم؟
خواهش میکنم. یکی از علائم شایعی که خیلی بهش اهمیت داده نمیشود بوی بد دهانه. بسیاری از پدر مادرها ذکر میکنند که بچه ما صبح که از خواب پا میشه بسیار بوی بدی از دهانش متصاعد میشه، غیر قابل تحمله، و بعد خب یه خورده که غذا میخوره به اصطلاح این بو مرتفع میشه یا گهگاهی هم حتی باقی میماند.
بله،
علتش هم همین است که لوزه سوم در پشت حلق مسیر رو بسته، تنفس این بچه ها دهانی میشود و این تنفس دهانی با خشک شدن بزاق در طول شب باعث این بوی بد دهانی میشود که حالا با خوردن یه مقدار صبحانه یا آب یا غیره می تواند مرتفع بشه. اینو بایستی پدر مادر بهش توجه بکنن. نکته دیگری که خیلی مهمه این است که لوزه سوم بعد از اینکه انسداد کامل رو در مسیر بینی ایجاد کرد و بچه و کودک رو مجبور به تنفس از راه دهان میکند، چند تا اتفاق بد دیگه میفته. اولین اتفاق این است که خب مسیر طبیعی تنفس از طریق بینی منتقل شده به دهان. دهان به صورت عمومی برای تنفس سازگاری پیدا نکرده، برای همین جزو علائم شایع باز پوسیدگی های دندان در کودک شود. این تنفس دهانی به جز بوی بد دهان.
بله.
علامت دیگری که باز موجب تعجب است این است که به تدریج و با طول کشیدن این تنفس دهانی آرام آرام کام این بچه ها گود میشه، دندان ها به هم میریزند، ردیف بودن اونها خراب میشه به دلیل اینکه استخوان کام رشد متناسبی پیدا نمیکنه، چون کام گود میشه انحنای کام از بین میره و این دندون ها جابجا میشن و ردیف بودن دندون ها به هم میریزه.
بله.
در طولانی مدت حتی شکل صورت این بچه ها هم به هم میریزه. ما تقریبا 50 سال است، بیش از 50 سال است که میشناسیم به اینها میگیم چهره های لوزعی، چهره لوزعی یا آدنوید فیس. به مفهوم این است که این بچه از راه دهان نفس میکشه، از راه بینی نمیتواند نفس بکشه، آرام آرام لب بالای خود بلند میشه، دندانهای به اصطلاح خرگوشی، دوتا دندون جلو در کام با در سقف دهان به سمت جلو رشد میکنن. در حقیقت یک مسیر اضافی رو بدن میخواهد درست کنه برای این تنفس نابجا که تو این بچه ها وقتی که به این مرحله برسه متاسفانه دیگه غیر قابل برگشته. یعنی حتی ما اگر بریم روزه سوم رو هم برداریم جداگانه بایستی که با توسط ارتودونتیست، توسط دندان پزشکان دندان اصلاح شود، اون آرک دندانی اصلاح شود، ردیف بشود و این مشکلاتی که در اثر انسداد طولانی مدت در مسیر بینی اتفاق افتاده به وسیله اعمال جراحی مختلف اصلاح کنیم. برای همین این باور که متاسفانه بعضی پدر مادرها تصور میکنند که با گذشت زمان یواش یواش لوزه سوم خودش خوب میشه و کوچک میشه و باز مسیر تنفس برقرار میشود، ممکن است با خطراتی همراه باشد که اتفاقاتی بیفته که غیر قابل برگشت باشد.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. راجع به عوارض و علائم و مشکلات به خاطر بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم صحبت شد. خب دلایل و عوامل بزرگ شدن این لوزه سوم در افراد چه چیزهایی است؟
بله، باز این باور هست که مثلا پدر مادرها به ما میگن که خب لوزه سوم بزرگ میشود، به تبع اون حلق هم خب بزرگتر میشه و اگر که قرار باشه که این دوتا به صورت متناسب رشد بکنن چرا لوزه سوم میاد و انسداد ایجاد میکنه. عوامل زیادی در این زمینه دخیل هستن که من سه تاش رو به صورت عمده عرض میکنم که عموما پدر مادرها به اینها باید توجه کنن. یکی این است که بچه هایی که در معرض عفونت های مکرر ویروسی قرار بگیرن، مثل سرماخوردگی های مکرر. چی میشه که بچه مثلا مرتب در معرض سرماخوردگی ویروسی قرار میگیره؟ حضور بچه مثلا در مهد کودک یا در پرورشگاه ها.
بله.
چون بچه ها دائم یک ویروس رو میگیرن و این رو میدن، اون یکی رو از دوستشون میگیرن، ما میبینیم این بچه 6 بار 7 بار 8 بار طی یک فصل سرما میخوره و این عفونت های مکرر به دلیل اینکه لوزه های ما محل در حقیقت تجمع ایمنی ما هست رشد میکنن، رشد بیش از اندازه است، بنابراین میاد اون محل کام رو میبنده. یا اینکه عفونت هایی که بچه ها مبتلا میشن بعضا در پدر و مادرها میبینیم که از این ور میفتن، یعنی بیخیال میشن، بچه ترشح داره، مدت ها سینوزیت میکنه، درمان نمیکنن، ترشحات مکرر سینوس و بینی روی این لوزه سوم میریزه و این حساس است و بزرگی جبرانی پیدا میکنه برای درمان، این دفعه باز بزرگ میشود و راه رو میبندد.
بله.
نکته سوم این است که باز پدر و مادر میاد و با هر سرماخوردگی به بچه آنتیبیوتیک میده بدون اینکه با پزشکش مشورت بکنه و این آنتیبیوتیک رو فکر میکنه که مثلا تا بچه سرما خورد بسم الله الرحمن الرحیم برای مریض آموکسیسیلین شروع کنه یا آمپول پنیسیلین بزنه تمامه، در حالی که همین درمان ها هم متاسفانه درمان نابجا و استفاده مکرر از آنتیبیوتیک ها باعث بروز عفونت های مقاوم به درمانی می شود که همونها توی لوزه سوم لانه می کنند و باعث بزرگی لوزه سوم و بعد باز دوباره انسداد و بقیه ماجرا می شود.
بله.
پس این سه تا رفتار غلط توسط پدر و مادرها باعث اصلاح بشه که توی تجمع به سراغ بچه‌ها مثل مدرسه و مهد کودک هست، عفونت‌های درمان نشده بی خیال شدن نسبت به و آنتی بیوتیک بیش از اندازه توی هر نوع سرماخوردگی اینا میتواند این اتفاق بیفته.
سپاس و امتنان دکتر صاحب، وقتی دیگه نداریم، بحث امروز با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد شما را به خدا میسپاریم. عزیزان شنونده‌ام به خدای متعال و منان میسپاریم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست.